فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة و لاعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. الحمد لله علی ما قضا من امر و قدر من فعل و علی ابتلائی بکم ایتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع و اذا دعوت لم تجب. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا لك من الشاکرین و اجعلنا لك من الخاشعین و افعل بنا ما انت احلک یا رب العالمین.
بحث رو من اینطوری میخوام شروع کنم. نصرت خدا دو صورت داره، یعنی کسانی که میخوان خدا رو یاری کنن، یکی از طریق یاری اولیاء اوست، یکی از طریق یاری دین. اگر بنا شد یاری کنیم خدا رو و نصرت او رو دنبال کنیم، نصرت او با دو شکل دنبال میشه، یکی نصرت دین اوست، یکی نصرت ولی او که حال یا رسول او یا اولیاء او باشد. ما از چند دسته که گفتگو کردیم در رابطه با نصرت اولیاء او بود، همه این مباحث مربوط به اون و تازه 3-4 تا سرفصل دیگه داریم مباحث. یکی وسعت نصرت ماست که من با چه وسعتی اولیای خودم رو یاری کنم. سرفصل دیگه روش‌های نصرت ماست، ما چگونه اولیای خودم رو یاری کنیم. علی میگه اعینونی به ورعین و اجتهادن و عفتن و صداد. گفتم علاقه که آمد خشیت خواهد آمد، ورع نمودار اون خشیت است، حذر این حالت، حذر این حالت، ورع این حالت دقت. این بحث اینه ستیز و پرهیز و این اصطلاحی که مال یه دوره از ادبیات حرکت ما بود، اینا رو با اینا قاطی نکنید. نمیدونم تقوای ستیز و تقوای این یه حقیقت اساسی که اینجا هست. این معنا تو وقتی میری این سیم لخت رو میخوای دست بهش بزنی، یه لباس سفیدی پوشیدی، لباس دامادی ان شاءالله داری میری اینجا چلب چلب بکنی، لباست کثیف میشه، آرام پا برمی‌داری به این سیم لخت با دقت دست. به این میگن حذر. این ستیز و پرهیز من نمیدونم کجاشه، ولی اینقدر نم ورع معنا داره. ستیز نیست، پرهیز هم نیست، دقت توست، حذر توست. تو میفهمی این کار رو باید در شکل مناسب خودش انجام بدی. ورع میاد، اجتهاد هم میاد، کوشش تو نتیجه اونه، یعنی هم دقت تو هست، اون خشیت این حالت رو در تو میاره و هم کار میکنی. چه بس اگر اون عشق نباشد این ورع مزاحم حرکت تو بشه، یعنی وقتی تو این حس نمی کنی که حتما اینجا روشنی برداشته باشی، ترس تو از برق باعث میشه که یواش تو تاریکی بمانی، اجتهاد تو تعدیل می کنه. این دو ترکیبشون با هم باعث میشه که تو هم و دقت در عمل رو داشته باشی و هم اصل اجتهاد رو داشته باشی، شتاب و کوششت رو داشته باشی و نقطه های ضعفت رو پر کنی. افت پاک شدن در بطن هست، در فرج هست، در نگاه هست، در حالت هست، در وهم هست، در تخیل هست، الی آخر. مجموعه وسیعی رو در بر میگیره. و صداد پر کردن کسی هارم در نظر بگیر، من اهل صداد بشی. خب ببینید یه کسی که اون ثقلش رو اصلاح کرده باشه و میخواد به ولی خودش نصرتی رو هدیه کنه، این چهارتا رو هم بهش درس دادن، ساده نمیشه از این حرف گذشت. بهش تحمیل نکردن. عینونی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. در برابر این همه نعمت و عنایتی که بهش شده، آدم باید میگم هیچی جز این که بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا، هیچی نداریم. من که میگم به یکی از رفقا میگفتم انسان واقعش یه حس سپاسگزاری رو داره، ولی میبینه که از بیوت دیگه نگرفتیم ما. من از فلان دانشمند، از فلان بهمن، من نسبت به اونها نه وامدار نیستم، ولی این کلام پر میکنه حالت من رو. به من میاموزه چه بکنم. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. اگرم بنا شد تو اقدام بکنی و شکافا رو پر کنی، کنو دعاتن لنا به غیر السنت کن. باید سعی کنی، کوشش کنی. نمیتونی با قول ما خوش به خوش قدم برداری، باید مایه بگذاری. بخوای جوانی رو از حرام دور کنی، باید براش بری زن بگیری، باید پول قرض بهش بدی، باید بتونی یه فضای مناسبی براش. اهل باطل فضا ایجاد میکنن تا میبرن. شما میخواد بدون فضا با دستوری که میدید من توی مسجد بای بای بکنم و بذارم برم، بعد اون را بیفته اصلاح بشه، نمیشه. کم خواهیم آورد. این مجموعه مسئله بود. این همه مباحث و سرفصلایی بود که مربوط به بحث نصرت اولیاء خدا بود. روشن دیگه که ما چند دسته یاور داریم. این یاورها به اصطلاح با چه وسعتی باید نصرت رو در نظر بگیرند و یاری کنند، با چه روش ها و شکل هایی کار خودشون رو ادامه بدن. این همه هم دقیق و حساب شده بود. ورعش ریشه داشت، اجتهادش ریشه داشت، عفتش حساب شده بود، سدادش هم حساب شده بود. اینم گفتم کلمه ها معنادار بودن. حالا اگر اهل تأمل باشید، گفتم ممکنه حرف من مبهم باشه، مجمل باشه براتون. این اجمالش یا باید با اهل مباحثه و درک و تفصیلی باشید حل و فصلش کنید، یا اینکه واسه ببخشید کلی قضیه همینه که خلاص باید دین خدا رو یاری کرد. این اصل قضیه. می‌رسیم به سرفصل دومی که به اصطلاح این قسمت حرفی که من امشب در ذهنم بوده گفتگو کنم. این صحبت ما داره از حالا در واقع داره شروع میشه، یه این مقدار حالا قبول نیست تا به حال. نصرت دین خدا. خب دین خدا رو چگونه یاری کنیم؟ چیزی تو ذهنتون میرسه؟ چطور میشه دین خدا رو یاری کنیم؟ منی که بخوام چیزی رو یاری کنم، بعد اولا حدود صغورش رو بشناسم. منی که میخوام حفاظت کنم یه مجموعه ای رو، باید بشناسم مرزهاشو. تفقه در دین مطرح میشه. یکی از راه‌های نصرت دین خدا فقه، اونم نه فقه حکم، لیتفقه فی الدین. این یکیش. این فهرستاشو بگم بعدا انشالله. بعد از تفقه، حالا تو فقیه شدی، گفتم فقیه در دین متفاوته با فقه حکمه. من ممکنه اجتهادن بتونم احکام رو نشون بدم، ولی اون مراحل رو طی نکردم در خودم که ضرورت دین رو، ضرورت وحی رو بیابم. عشق به وحی در من بیاد، عشق به خدا در من آمده باشه، عشق به استمرار و معاد در من آمده باشه. من ممکنه همه احکام رو استدلالاً بگم، ولی عاشق نباشم، فارغ باشم، بی خیالم. فقه دین یه چنین مرحله ای رو میطلبد. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. انذار نصرت دوم، یعنی تجلی نصرت دیگر دین در انذار. انذار یعنی چی؟ ترکیبی از آگاهی و احساس است. یعنی شما یه موقع اعلام میکنید به کسی، به این نمیگن انذره، یه موقع میترسانیش به اون اخافه، نمیگن انذره. ترکیب آگاهی و احساس، این دو با هم ترکیب که بشه انذار تحقق پیدا کنه. به لغت هم میتونید مراجعه کنید، یا حالا اگه اهل توجه هستید. گفتم نه، با هماهنگ کردن لغت هایی که میبینید این لغت جای اون نیاد، نمیتونه مصرف بشه، تفاوت لغت ها رو میتونیم بفهمیم. کلمه ها اینجوری نیست که به راحتی جای هم دیگه رو بگیرن. گفتم تو مثال من گاهی میذارم، مثلا کلمه قشنگ، کلمه خوشگل، کلمه جمیل، کلمه زیبا، جای هم دیگه رو نمیتونن بگیرن. خدا خوشگل نمیتونی تو بگی، خدا قشنگ، این قشنگ یه نوع عصمت کودکانه داره، خوشگل یه بار سکسی داره، نه متفاوت، کلمه ها یکن دیگه. این که دقت که بکنیم اینه که هر کدوم جای دیگری نمیتونه بنشینه. انذار با اخافه فرق دارد، با اعلام تنهایی مجرد هم فرق دارد. ولیون درو قومه لعلهم یحذرون، این نتیجه هم که از این انذار میگیرن نشون میده نوع برخورد بیان حکم نیست و بیان حکم که حذر نداره که. تو احکام جهاد هم که بر تعریف کسی بگی حذر درش نمیاد، حذر یه سلوک جدید رو میطلبه. لعلهم یحذرون، پس برای نصرت دین خدا، برای یاری دین خدا، هم ناچاری که فقه را داشته باشی، حالا میگم این فقه چه مسائلی باید مراعات بشه داره، هم انذار رو باید داشته باشی. و مرحله سوم هم دفاع از دین هست در برابر هجوم هایی که وجود داره، حفاظت از دین در برابر هجوم های متفاوتی که هستش. پس هم دفاع، هم تفقه، هم انذاره. این مجموعه کاری که در نصرت دین ازش گفتگو میشه. در مرحله فقهش باز یه نکته عرض کنم، فقه مجموعه اون جریان آگاهی انسانی که از اون لحظه‌ای که ذهن تو با سوال کارشو آغاز میکنه، نه با شک، با سوال. چون هر شکی مرکب از دو سوال است. تفکر با شک آغاز نمیشود، این به رغم مباحثی که اشتاله شدید من قبلا هم اشاره کرده بودم. تفکر با سوال آغاز میشود، انگیزه سوال هم کنجکاوی است، نه شک. حب الاطلاع، سلام علیکم، نشد. خب این تفاوت قضیه است. از اون لحظه که این جریان در تو شکل میگیره و تو حرکت تو آغاز میکنی، حالا از چه چیزی شروع میکنی این سوال ها تو جواب بدی و این حرکت رو تأمین کنی، مراحل حرکتی تو مرحله ای از فقه گنجانده میشه. فقه دین اینطور نیست که تو بروی مباحث رو از جای دیگه بگیری، مطالب از جای دیگه بگیری، بگی دین یعنی تعبد است. دین تعبد نیست، دین روش داره. حتی من بحثی بود میگفتم که حتی اگر تو میخوای تعقل کنی، این دین به تو میآموزد چگونه با عقل، با فکر، با حس، با وهم خودت برخورد کنی. یوسی رو فیهم دفاعن العقول چه مضمونی رو در خودش داره. پس ببینید این مسئله رو اگر ما از دین مطالبه کنیم، بیش از دین ازش طلب نکردیم. دین همین رو باید میداد، به من باید میاموخت، هدن لناس باید به من هدایت میکرد من رو که چگونه حسم رو، احساسم رو، وهمم رو، تفکرم رو، تعقلم رو به کار بگیرم، چگونه خودم رو از بت‌های مزاحم آزاد کنم، چگونه خودم رو از جاذبه‌های مزاحم رها کنم. این مجموعه حرکت در مفهوم تفقه خوابیده. از تفقه در دین اینجور نیست که تو بری مباحث معرفت شناختی از جای دیگه بگیری، مباحث استدلالی از جای دیگه بگیری، وقتی کار درست شد بیاد تعبد رو از دین بگیری. یعنی رسول خدا آمده بگی که مردم هر کس که ایمان دارد، خوب دقت کنید، هر کس که ایمان دارد پیش من بیاید و هر کس هم که پیش من میاید برود، روشی را به دست بیاورد، اصولی را به دست بیاورد که کلام من را بفهمد. یعنی هر کس باید بره اصول معرفت شناختی شو از ارسطو تا افلاطون تا پوپر از اینها به دست بیاره، بیاد بفهمه و مبانی ایمانی اعتقادیش هم پیدا کنه، بعدن به سراغ رسول بیاد. یعنی همه مراحل که طی کرد، یا اینکه نه، رسول به همین آدم غافل، به این آدمی که به زندگیش دل بسته فرو رفته، به همین آدم خائض فرو رفته و این حرف میزنه، او رو بیدار میکنه، حرکتش میده. بعضی اینه که بیام این حکم رو به این بگم. مرحله ها میگذره، تا زمان ها گذشته، تا طی 20 سال احکام برای این آمده. این اول به خودش توجه دادن، حکمت توجه به اقدار و اندازه های وجود. این بحث از حکمت هم اینجا بهش مراجعه دقت کنید، توی کلمه قرر، کلمات حکمت قرر لکم یا کلمه قدر قرر لکم، بعضی از آقایون به سری روایتی جمع آوری کرده بودن، مراجعه کنید تو خود نحجان کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره. حکمت با معرفت به قدر ما تفسیر میشه. به تو بیاموزه چگونه را بیفتی حرکت کنی. از جای دیگه نمیخواد بگیره، با سوال آغاز میکنه، با این ادراکات حضوری که هر کس همراه خودش داره، از خودش احساس داره، آدم اندازه هاشو میفهمه، یا بالاحتمال یا بالمعاینه و محاسبه به یه جهتی از توجهات میرسه که این مبنای استنتاجهای بعدی اوست که منی که اینقدرم پس به این رو نیارم، اینجا ننشینم، با فلان دل خوش نکنم. حرکت آغاز شد. وقتی که موسی با قومش دارن میان و محاصره فرعون رو دارن و قوم موسی میگن انا لمدرکون، ما گرفتار شدیم، موسی میگه کلا ان معی ربی، او همراه منه. مخرجی که خدا، راهگشایی که خدا برای گرفتارها داره، من یتوکل الله و حسبه یا من یتقی الله یجعل له مخرجا، کسانی که در حال اطاعتن از بنبست بیرون میان، مشکلی ندارن. اینی که معیت خدا درمان رنج هاست. حضور رسول، حالت رسول، علامت ان لکم فی رسول الله اسوه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. دو تا مسئله، یکی خدا هست و یکی تو ادامه داری و مستمری. این دو تا مشکل رو حل میکنه. برای کسی که این دو تا دید رو ندارن، رسول ملاک نیست، الگو نیست، اسوه نیست. ولی کسی که این رو فهمیده که خدایی هست، خدا رو باور که گفتم خدا رو میخواهد، محتاج خداست و روز دیگر را میخواهد، بیش از این، بزرگتر از دنیاست، بزرگتر از این 70 روز است، این آدمی میتونه تو متن بعث و رنج آرام باشه. شماتت دیگران و وسوسه شیطان هم عامل دیگه این استاغل تو ملل عرض بود، که هم شیطان وسوسه میکنه، هم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم بترسید زادهم ایمان. این نکته خیلی لطیفی هست که تو سوره اعراف، آخر سوره اعراف هست، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. وقتی که وسوسه ها به تو هجوم آورد، تو به جای اینکه گم بشی، راه تو پیدا میکنی. تذكروا فاذا هم مبصرون، تو از هجوم وسوسه مقدار ارزش هاتو میشناسی. وقتی که دوستا دور من جمع شدن، معلوم میشه من ارزشی رو دارم، من گوهری رو دارم. از هجوم شیاطین و از هجوم وساوس تو ارزش های خودتو میشناسی. اذا مستهم طائف من الشیطان، وقتی که این گردباد، این طائف، این توف کننده اونها رو دربر میگیره، تذکرو، بیدار میشن، فاذا هم مبصرون، به بصیرت میرسن. من میخوام بیام شما رو ببینم، با شما قهرم، تصمیم میگیرم، نم هزار زمانه به من هجوم میاره، به اندازه‌ای که کار من ارزش داره، به همین اندازه وسوسه ها سنگین خواهند بود. هجوم وسوسه ها به اندازه ارزش های موجود هستن. اینی که بصیرت اونها زیادتر میشه، یعنی شماتت به جای اینکه تو رو سست کنه، میتونه به تو بصیرت بده. و همین نکته هستش که گفتم. این حالا این 6 تا عاملی بود، 6-7 عاملی بود که مربوط به استقلتون بود. حالا اون مباقیش هم که حالا فرصت زیادتری میطلبه. من ملخص عرضم حالا دیگه جمعش میکنم. حرف من این بود، ما اگر تأملی بکنیم، فکر کنیم، ببینیم میتونیم سوز زمزمه های غربت علی رو بشنویم. گفتم این شنیدن قلب و سمع و حضور میخواهد. حالا اگر شنیدیم، عمق این درد رو میتونیم بفهمیم. گفتم این فهم هم شنیدن و سنجش میخواهد. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. سنجش، گفتم اهداف رو اگر تو نداشته باشی، علی رو اهدافش رو با اهداف دیگران نسنجی، خودت رو در مجموعه نگاه علی نبینی، در مجموعه طرح علی نبینی، در رابطه با طرح علی نبینی، این مسئله تو باهاش توصیفی برخورد خواهی کرد، نه با علی که با اصل مذهب، با اصل دینم تو برخورد توصیفی خواهی داد. اما اگر تو ضرورت را احساس کردی در دین و ارتباط رو احساس کردی در اهدافی که برای اولیاءت قائل هستی، دیگه با مسئله به عنوان مسئله توصیفی منهای دخالت خودت برخورد نخواهی کرد. تو موضع خواهی گرفت، از اون موضع داخل خواهی شد. اهداف علی رو گفتم میشه با اون جمله هایی که خودش فرمود، انی اریدکم لله و انتم تریدون انی لانفسکم، شما منو برای خودتون میخواید، من شما رو نه برای خودم، نه برای خودتون، که برای خدا میخوام. باز جای دیگه اورید ان اداوی بکم، من میخوام با شما درمان کنم، انتم دایی، در حالی که شما خودتون دردهای منی. این اهداف رو اگر تونستی وسعتش رو شامل خودت ببینی، مرتبط ببینی با خودت، گفتم به اندازه اون سیب زمینی‌ها، به اندازه اون خونه‌ای که من برای کبوترم داشتم خواهانه‌ها عکس العمل داریم. گفتم اینجاست که فقط با اشکمون مهمان نمی‌کنیم اولیای خدا، با صلابت تصمیممون و با ولادت جدیدمون، با تولید مستمرمون اونها رو همراهی خواهیم کرد. و گفتم در برابر این نصرت و یاری اینها چهار دست هستن. اونایی که جلو دارند با سر رفتن، جلوی حسین نمونه شو دیدیم. اونهایی که همراهن، معیت دارن، همراه رسولن، که گفتیم اینها رزق مستمر بیشتری رو میطلبن. اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة منکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. کسانی میتونن در دنیا و در آخرت معیت اولیای خدا رو داشته باشند که معرفت اونها و اولیای اونها و رزق براءت از دشمنان اونها رو داشته باشند. اگر این دو تا رزق نباشه، تو خواهانه‌ها تعلقات یک جا تو رو به زمین میکشه و زمین گیر خواهد کرد. زامطربه میشی، خاک نشین خواهی شد. نمیتونی از عقبه ها بگذری، از گردنه ها نمیتونی عبور کنی. گفتم اینا یه دسته بودن، دو دسته بودن که ازشون صحبتی نکردی، خصوصیات چون من اشاره کرده بودم. من بیشتر بحثم رو بردم رو دو تا دسته ای که یا بارند و سنگینند یا خار راهند و مزاحمند. از سوره آیه 37 سوره توبه و 47 سوره توبه برای این دو دسته اشاره کردم. این نکته بود که این عاملی که باعث میشه اینها سنگین بشن و به زمین بچسبن چه چیزیه؟ یکیش رضایت به دنیا بود، یکیش دوری اهداف بود، یکی سختی راه بود، یکی ترس از مرگ بود، یکی ترس از بعث و گرفتاری بود، یکی شماتت و وسوسه ها و تبلیغ های مستمر مهاجم بود. و گفتم اگر این نگاه بیاد، این مجموعه جد درمان میشه. به اشاره هایی هم فقط به طور اشاره به این مجموعه شد، به طور گذرا گفتگو کردیم. بعدم برگشتیم گفتم که مادامی که این نگاه نیاد و این توجه در ما نیاد، یعنی ما خودمون رو بیشتر از 70 سال نبینیم و استمرار خودمون رو باور نکنیم، یعنی نگاه جدیدی در مسئله امامت و ولایت برای ما نیاد. من گفتم مسئله امامت رو با تفاوتی که در اهداف داره با حکومت‌های دیگر، حکومت‌ها نهایتاً در حد آموزشه، در حالی که پرستاریه، در حالی که پاسداری میخوان بکنن از من، منافع منو حفظ کنن، مواظب من باشن، بهداشت رایگان، مسکن، چه برای من بدن، به من سواد بیاموزن، تحصیلات رو فراهم کنن، رشد صنعتی و علمی رو هم به دنبال بیارن، در حالی که به بینش من، به بصیرت من، به مجموعه طرح من توجه ندارن. تفاوت اهداف، تفاوتی که تو نگاه امامت تشیع مطرح میشه، تفاوت حوزه های حکومت 70 سال یا بی نهایت یا مستمر استمرار بیشتر. گفتم حتی به طور احتمال اگر مطرح بشه، آدمی اگر محتملاً استمرار داشته باشد، یک، و اگر این آدم با عوالمی محتملاً مرتبط باشد، برنامه ریزی این آدم، تربیت این، آموزش و پرورشش، نوع بینشش، نوع تشکلش، نوع سازماندهیش قاره ها متفاوت خواهد شد. این حرف اساسی که باز سال پیشم بهش اشاره می کردم. اگر این معنا جا بیفته برای ما، خیر رو به گونه دیگری خواهیم دید و این تعلق ها و توقع هایی که داریم، وابستگی ها و خواسته هایی که داریم، وضع جدیدی رو پیدا می کنیم. اینجا سی وجود ما بر ولیمون سنگین نخواهد شد، ولی همون حرف همون حدیث است. خیال نکنید اونهایی که با علی نبودن این اندازه حاضر نبودن برای علی گریه بکنن، یعنی حاضر نبودن تا این مقدار از شب برای ضربت خوردن علی بسوزن. اینها همه اینو گفتم. ابن سعد هم حسین رو با اشکش مهمان کرده. مشکل منافع بیشتر اونها، تعلق به گندم ریه، عشق بزرگتره که اونها رو از عشق به علی جدا میکنه. به این حساب بکنید، ببینید این تعلقات چیاست. آدمی از همون سوراخ تعلقاش بارها و بارها گزیده میشه و از همونجاست که عذاب میبره. این جمله که گفتم، اگر تو به خاطر تعلقات دنبال ولیت نرفتی، همون تعلقات عذابت میده. به اندازه کفرت، به اندازه تعلقت تو رنج داری. این اشتباه ماست که خیال میکنیم رنج و راحتی ما به مقدار امکاناتمون مربوطه، نه به مقدار تعلق و ضروریت ما مربوطه. آدمی در متن امکانات کامپیوتری تو دهکده جهانی هم که باشه، همه چیز را هم که داشته باشد، همه دنیا حتی برای تو تنها فراهم بشه، حس مرگ تو رو راحت نخواهد گذاشت. تو میدونی از این امکانات جدا میشی، همین رنج توست. تو معنی نه رو از تو میگیرد. رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها با این درک از استمرار آدمی ناسازگار است. با مرگ آگاهی او ناسازگار است و این عذاب و رنج مستمر آدمی رو به دنبال داره. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تبروه شیئا. هر تمام خدا شاهده که آدم هر چی میخواد برای خودش توجیه کنه برای نامردی‌ها و نامرادی‌هایی که میخواد بکنه هیچ راهی نداره. هر چی میخواد بمونه، دلیلی برای موندن پیدا کنه، امکان موندن نیست. نه آب و هوای دنیا برای موندگاری ما هم پا میده و نه تحول رنج‌ها و تحول مستمر نعمت‌ها و امکانات آدمی. دنیا دنیای من بارها گفتم یا محول الحول و الاحوال، دو تحول مستمر در طبیعت و در انسان وجود دارد. این دو تحول به تو امکان نمیده که رو موج خانه بسازی و آرام بگیری، مطمئن باشی. حالا با این وقت میخوای بمونی؟ لا تمتعون الا قلیلا. بمان. به همون اندازه که میمانی به همون اندازه میگندی، رنج میبری و رنجهات رو معوای تو، یعنی همونه که تو دنیا به پناهی، خیلی تعبیر قدیه، معواهم النار، یعنی همونهایی که تو دنیا بهش پناه آوردی، این دوستی که بهش رو آوردی، این بوتی که ساختی بهش پناه گرفتی، همون رنج توست، همون آتش توست. خیلی تعبیر دقیقه. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك چی بود؟ مأواهم النار بما كانوا جزاءً بما. خود نار مأوای خیلی تعبیر لطیفه، یعنی پناهایی که تو داشتی تو رو داره میسوزونه. این توجیه نیست، اینا واقعیت تمام. من خودم دارم میچشم این عذاب و رنج رو، به اندازه تعلقم دارم رنج میبرم. این تجربه های مستمری که انسان داشته از رنج و گرفتاری خودش و آیات رو، اون خود بلایی که آیه حقه و تازیانه سلوک منه، من ازش چشم پوشتم که چرا این شد، چرا اون شد، چرا این بت شکست، چرا اون. خدای به حق علی، به حق علی، به حق علی تو بر جهل ما ببخش، به حق علی تو معرفت و بصیرتی رو که به ما عنایت میکنی ما رو شاکر و خاشع قرار بده، به ما تحمل این بصیرت و بینه رو بده و همراهی اولیایت نصیب ما.
Touch me, Father.